الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله وعترته الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. یکی از مسائلی که در ایام منسوب به فاطمه زهرا سلام الله علیها باید مطرح بشه و تکرار بشه و تذکر مکرر درباره اش داده بشه، مسئله مهر عروس خانم هاست که به صورت بسیار غیر اسلامی گسترش پیدا کرده. اونچه که به عنوان مهر زن مسلمان، دختر مسلمان مطرحه، مهر السنه فاطمه زهرا علیها سلام الله است، یعنی مهری که فاطمه را با اون عقد بستن به علی ابن ابی طالب، که عبارت است از 500 درهم نقره و نه بیشتر. اسمش هم مهر السنه است، یعنی مهریه است که سنت اسلام اون را تصویب فرموده، سنت اسلام اون را امضا کرده و سنت اسلامی اون را دستور داده. 500 سکه نقره، درهم نقره، که شاید اگر الان اون را حساب کنیم 2-3 میلیون تومان بیشتر نباشه، و این در هر عصر و زمانی یک اندازه است. النهایه قیمت ها در اعصار و ازمنه فرق میکنه. حالا ما اگر اصرار نکنیم که آقای داماد این مهر السنه را بیار و بده به خانم 500 درهم سکه نقره را بیار بده به خانم، شاید یا به احتمال قوی بگه که نقره وجود نداره، سکه نقره امروز نیست، یا پولش حساب کنیم. و این تقویم پول به درهم، درهم به پول، خودش مشکلاتی برای جامعه اقتصادی ما فراهم آورده که اگر بخواییم بحثش رو پهن کنیم رو دستمون طولانی خواهد شد. بنابراین همین را هم که صحه بگذاریم و گردن بنهیم که درهم سکه نقره را تبدیل کنیم به پول، همین جا هم وایسیم دیگه بیشتر جلو نریم، همون 2-3 میلیونی بشه که اشاره کردیم و بلکه چه بسا هم کمتر. اسلام به همه جهات و جوانب نظر داشته و اتفاقا برکت رزق را، طول عمر را، حسن عاقبت را، خوشی زندگانی مشترک را، گوارا بودن عیش و نوش زن و مرد جوان را، همه اش را اسلام در مهریه پایین قرار داده و برعکس به صراحه فرموده است که مهریه گزاف نفوست میاره، بلا میاره، بدبختی میاره. و از معجزات اسلام هم این است که هر دو موردش را به کرات و مرات در هر عصری و هر زمانی دیده ایم و میبینیم که مهر زیاد نحوست و بدشکونی و بدیومنی میاره، اختلاف، جنگ، دعوا، طلاق، نزاع، شکایت و چیزهای دیگر، و مهر پایین انس و الفت میاره. ما نمیدونیم این منطق بسیار غلط بلکه این منطق بسیار کثیف از کجا برخواسته که میگه اگر مهر کمی داریم به عروس خانم، فردا داماد دستش رو میگیره بیرونش میکنه. آیا واقعا اینطوره؟ الان که مهرهای زیادی قرار داده میشه برای عروس خانم ها، دیگه اختلاف ایجاد نمیشه. پرونده های دادگستری رو ببینید، دیگه اختلاف ایجاد نمیشه. زندان رفتن های داماد رو ببینید، دیگه اختلاف ایجاد نمیشه. نزاع و شقاق و مرافع و دعوا رو ببینید. اسلام اون چرا گفته دارد عملی میشود. پدرها و مادرها باید حواسشون جمع باشه، با مهر زیاد دختر خود را بدبخت نکنن. ما این را به استناد اسلام عزیز، به استناد اسلام محمدی صلی الله علیه اعلام میکنیم که پدران و مادرانی که مهر زیاد برای دختر خود قرار میدهند، بزرگترین دشمنی، بزرگترین عداوت و بزرگترین بدبختی را برای دختر خود فراهم آوردهند، چون دیر یا زود بینشون اختلاف خواهد شد و اختلاف از هر جا بین پسر و دختر آشکار بشه، بالاخره سر و کارش به همون مسئله مهریه میخورد و اوضاع و احوالی که امروز در محکمه ها و در جامعه ها وجود دارد. تا میتوانید مهریه ها را پایین بیارید، تا میتوانید صداقا و کابین ها را پایین بیارید، و در مقابل سعادت و خوشبختی و انس و الفت پسر و دختر را بالا میبرد، و عکسش هم عکس این قضیه است. هازا اولا. و ثانیا، بعضی ها که حیل مقدسی به خرج میدهن یا خود را گول میزنن، مثلا وقتی قواله را، دفترچه را نگاه میکنی میبینی نوشته است که خب مثلا 1000 سکه، 500 سکه، 700 سکه به علاوه مهر و سنه، به علاوه حج و عمره. اینا یعنی چی؟ اگر مهریه همون 700 یا 500 سکه است، دیگه این مهر و سنه چیه؟ و با این مهر و سنه کیه میخوای گول بزنی؟ میخوای بگی من مسلمانم، به مبانی فاطمی اعتقاد دارم؟ اگر راست میگی 500 سکه را حذف کن، همین مهر و سنه را تنها بنویس، دیگه حج و عمره هم نمیخواد. چون حج و عمره هم این دفعه پولش زیاد میشه، سال به سال گران میشه. اگر مثلا حج تمتع باشد و در عصر حاضر 12-14 میلیون تومان میشه، اگر چه باشد چه بشه، خب هم باز از مهر و سنه خارج شدی، باز دیگه مهر و سنه ای نیست، دیگه خودتو بی خود به حضرت زهرا نچسب. اینا انحرافاتی است که در جامعه اسلامی رخ داده و بدبختانه اسم اسلام هم روش گذاشتن، سرقه و رنگ اسلامی هم بهش دادن، در صورتی که اسلام از این کارها خبری ندارد. ما ندیدیم یک سر سوزن بین حضرت زهرا و امیرالمؤمنین اختلاف بوده باشد، با اون مهر پایین، با اون مهر سنه. خود علی علیه السلام می فرماید ما اغضبتنی ولا اغضبتها. زهرا در طول 9 سال زندگی که با هم داشتیم هیچ وقت مرا عصبانی نکرد، حتی عصبانی، و هیچ وقت من هم فاطمه را عصبانی نکرد. هیچ وقت هیچ کداممون هم دیگر را به غضب نیاوردیم، یعنی حرفی بزنیم یا کاری بکنیم یا مثلا اقدامی بکنیم یا پیشنهادی بکنیم که باعث رنجش و ناراحتی طرف مقابل باشد، اصلا و ابدا، اصلا و ابدا. یک مورد را من عرض کنم پیشا پیش که حواس آقایان مستمعین جمع باشد. یک مورد دارد که فاطمه زهرا گریه کنان آمد خدمت پیغمبر خدا، فرمودش دخترم چرا گریه میکنی؟ گفت که میگن تو مرا به یک مرد فقیر شوهر دادی که علی ابن ابی طالب باشد. پیغمبر خدا فرمودش این حرفا چیه؟ من تو را به کسی تزویج کردم که خدا در آسمان تو را با او تزویج کرده، من تو را به کسی تزویج کردم که بهترین فرد و بهترین خلق روی زمین است که علی ابن ابی طالب باشد علیه السلام. کسی بهتر از علی وجود ندارد. دقت کنید، دقت کنید، فاطمه زهرا نمیگه بابا مرا به یک مرد فقیر شوهر داد، گریهش از این نیست. فاطمه زهرا با فقر و نیستی و تنگ دستی کاملا مأنوس بوده. فاطمه زهرا میگوید مردم مرا شماتت میکنن، از شماتت منافقین ناراحت بوده حضرت زهرا، از شماتت منافقین که اینطور میگفتن، نه از اصل قضیه. اصل قضیه که دیگه واقع شده، اصل قضیه که دیگه رخ داده، ازدواج و وصلت انجام شده و هر دو هم با اون راضی بودن. بنابراین یک کسی گولت نزند که مثلا فاطمه رنج می برده، از رنجی نمی برده، از حرف منافقین که منعکس می کردن که پیغمبر دخترش را به فرد فقیری داده، از این حرف حضرت زهرا ناراحت بوده، نه از اصل قضیه. خب این یک مسئله که امیدواریم انشاءالله خداوند تأثیر کلام بگذارد در قلب پدر مادرها و دخترها را با قیمتهای گزاف معامله نکنند و به ازدواج در نیارند. مسئله دیگر عبارت است از سطح پایین بودن اساس البیتشون، جهیزشون به اصطلاح، که وقتی حضرت امیر 400-500 درهم همیشه آورد، پیغمبر اونا رو گرفت داد به سلمان، سلمان برای چیزی بخره و چی و چی و چه. مسئله انتخاب تخت خواب و سیسمونی و نمیدونم لوازم چی و میستوالت و از این حرفا که اصلا و ابدا، حاشا و کلا، زیر اندازشون پوست گوسفندی بوده. آقایان فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب بر روی پوست گوسفندی میخوابیدن، بالششون یه پارچه زبر و خشنی بود که داخلش لیف خرما میگذاشتن، شاخه های خرما، و میدوختن. این زندگیشون بوده، کاسه ای، کوزه ای و یک شطر آبکش. بنابراین جهیزه را هم باید ساده گرفت، باید تأثیر کرد به فاطمه زهرا، باید تأثیر کرد به امیر المؤمنین، بایستی با فقرا همکاری و همدردی کرد به حد اقل زندگانی که یک زندگی مشترک را برگزار می کند، زن و مرد باید اکتفا کنند و بسنده کنند اگر می خواهند خوشبخت باشند، اگر چیز دیگر می خواهند خواهند بسنده. مسئله سوم ساده زیستی اونها بود. هیچ کس ساده زیست‌تر از علی و زهرا نبود. اولا همتون میدونید و به حمد الله هم معتقدید که در بعضی اوقات 3 روز غذا نمیخوردن، حالا میبینی چقدر از گیرانی و قحطی و کمبود و اینا مردم مینالن. باشه ما هم قبول داریم، قبول داریم که مینالن، واقعیتشو قبول نداریم به دلایلی که حالا جای بحثش نیست، ولی مسئله این است که علاج گیرانی نخریدن. تا انسان زندگی را قانعانه برگزار نکنه در رفاه و آسایش نخواهد. عز من قنع و ذل من طمع. علی و زهرا گاهی سه روز غذا نمیخوردن، علی و زهرا گاهی سه روز غذای خود را، افطار خود را به فقیر میدادن. حضرت زهرا هیچگاه پیشنهاد چیزی به امیرالمومنین نداد. حتی در یه موردی که آقا امیرالمومنین فرمودش یا زهرا چرا نگفتی، چرا خبرم نکردی، زهرای مرضیه میفرماید یا ابن عم، پسر عمو، پدرم در اول زندگی مشترک من با تو به من توصیه کرد که هرچه علی آورد خونه آورد، هرچه نیاورد چیزی از علی مطالبه نکن. ولی کدام عروس اینطوره، کدام داماد اینطوره، کدام زن اینطوره، کدام مرد اینطوره؟ میدونید چقدر از اختلافات سر همین مسائل عیش و زندگانی مادی و ناسوتی میگذرد. ما اینقدر که برای حضرت زهرا روزه میخونیم، مجلس میگیریم، سوگواری میکنیم، چی میکنیم و چی میکنیم، بایستی در مرحله عمل هم یه تأثیری و یه تبعیتی داشته باشیم. این فاطمه زهراست، ملاک شخصیت فاطمه این چیز هاست، ملاک معنویت و علو مقام زهرا این چیز هاست. امیرالمومنین در یک رباعی پیرامون خودش و حضرت زهرا بعد از وفات حضرت زهراست فرماید که کنا تزوج حمامت فی ایکت، من و زهرا مانند یه جفت کبوتر در لانه زندگی میکردیم، متنعمین به صحت و شبابی، در حالی که متنعم بودیم به نعمت سلامت و به نعمت جوانی که این هر دو خیلی مهمه. دخل الزمان بنا و فرق بیننا، ان الزمان مفرق الاحباب، زمانه در کار ما دخالت کرد، دست روزگار به سمت و سوی ما دراز شد و ما را از همدیگه جدا کرد. آری زمانه دوستان را از هم جدا می کرد و به شکلی شد که وقتی امیرالمؤمنین میاد منزل و فاطمه زهرا بیمار است، به آقا علی علیه السلام عرض میکند یا ابن انبیا بنشین وصیت هامو برات بگم، من آخرین روزی است که امروز مهمان شماست. ای فاطمه از کجا این را دانستی؟ عرض میکند پدرم را در خواب دیدم، فرمود یا زهرا انکه قادمتون الینا، تو امروز به سوی ما خواهی آمد، یعنی امروز روز آخر زندگی و من دیگه متوجهم که دارم به خدمت پدر میروم. و اولین وصیتی را، یا اگر تذکری بوده یا عرض حالی بوده، به امیرالمومنین عرض کرده یا علی ابن عم، انک لم تجدنی کاذبتن، یا علی روزی با تو دروغی نگفتم. زنها این جمله را باید حفظ کنن و عمل کنن. زنها یبن هم روزی دروغی با شما نگفت، روزی خیانتی با شما نکرد. امیرالمومنین این را به عنوان یک عذرخواهی و حلالیت طلبی آخر زندگی از زهرا تلقی کرد. سر زهرا را برداشت، به سینه نشست، فرمودش این دختر پیغمبر، تو اجل و اعظم و شریفتر هستی از این که از من عذرخواهی کنی و من بخواهم تو را ببخشم. که انه او امیرالمومنین میخواست بهش بفرماید که تو باید علی را ببخشی که 9 سال این چنین در خانه او زندگی کردی و اینک داری مظلومانه به شهادت میرسی و به خدمت پدر میروی. فاطمه زهرا عرض کرد یا ابن عم، من که پود کردم و از دنیا رفتم، من که قبض روح شدم، شبانه مرا تجهیز کن، شبانه مرا غسل بده از زیر لباس، شبانه مرا کفن کن و بر من نماز بگذار، شبانه مرا به خواب بسپار، نگذار اینهایی را که به من ظلم کردن به جنازه ام حاضر بشوند. انهم خانوا الله و رسوله، اینها با خدا و رسول خدا خیانت کردن، چگونه پای جنازه من حاضر بشن و بخوان از حضور در جنازه من بهره برداری کنن. امیر المؤمنین هم به وصیت های زهرا دقیقا و مو به مو عمل کرد، جنازه را داخل حیات آورد، از زیر لباس در تاریکی شب او را غسل داد، کفن بر او پوشانی. 10 نفر بودند که بر فاطمه نماز گذاردند. فاطمه را در دل تاریک شب به خواب سپرد. فاطمه از نظر علی ابن ابی طالب پنهان شد. فاطمه از مصیبت های دنیا استراحت یافت. علی را گذاشت با دنیایی از غم و حسرت و ناراحتی. فاطمه زهرا به خاک سپرده شد. امیرالمؤمنین دو تا فرزند مادر از دست رفته را، حسن و حسین را، برداشت و به سوی اتاق و به سوی خوابگاهشون آورد. فرزندان برخیزید به منزل برگردید. حسنین آمدن در حالی که مرتب به طرف قبر مادر نگاه میکنن. چطور میتوانن از این قبر که جنازه مادرشون را در خود جای داده چشم بپوشن و دل برکنن؟ ای خاک تیره، مادر ما را عزیز دار، دخت پیمبر است که در بر گرفته ای. اللهم صل على محمد وعلى آله. خدایا به حقیقت محمد و آل محمد و به فاطمه زهرا بیماران ما را شفا عنایت، مسافران ما را سفر بی خطر و بی ضرر مرحمت فرما، اموات ما را ببخش و بیامرز، شهدای ما را رحمت فرما، امام راحل ما با جده اش محشور بفرما، رهبر معظم انقلاب به سلامت بدار، پروردگارا امام زمان ما را در ظل عنایاتت حفظ فرما، ظهورش را و فرجش را نزدیک بفرما. خدایا ما اگر قابل باشیم ما را جز یاران و انصار امام زمان قرار بده. خدایا اگر قابل نباشیم اقلا جز اعدا و دشمنان امام زمان نباشیم. خدایا توسلات ما را به فضل و کرمت بپذیر. صلی الله علیه و آله.